سیاستش همین، باید طوری تجریزی بکنه عرصه های مختلف جامعه رو که مردم برای ابراز دینداری خودشون احساس راحتی بکنن. حالا یه مثال ملموس شد در دانشگاه عرض کردم که مد نظرم از این چیه، یا تو مثلا مدل اقتصادی، نهاد متکفل امورات اقتصادی مردم باید دقت بکنه که مردم به سمت ربا نرن، به سمت رشوه نرن، به سمت اموراتی که دین اونها رو خط قرمز اقتصاد کرده نرن. در سیاستش هم همینه، در نهادهای دیگه‌ای هم که در جامعه هست همینه. پس این دو تا تفکیک رو به نظرم باید دقت کرد.
خیلی متشکرم. دقیقا همون صحبتی که جناب چمیگوی داشتن و اون زمینه سازی که باید حاکمیت در راستای رسیدن مردم به اون سعادت دنیوی و آخروی خودشون اشاره کردن. اجازه بفرمایید که نظر جناب چمیگوی را پیرامون صحبت‌های حضرت علی و جنبندیشون رو از بحث بشنویم و بعد انشالله باز در خدمت شما خواهیم. آقای چمیگوی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت آقای جبارپور فرمان عزیز، میتونم که فرصتی شد که صحبتشون رو شنیدیم. فکر میکنم توی صحبت ایشون خیلی تفاوتی نبود با نظراتی که من عرض کردم.
بله بله.
و مثالهایی که زده شد جمع‌بندی همینه که باز من باز اگر ایشون نظری داشتن بفرمان، این که من ریل‌گذاری رو و ایجاد اون اتوبان رسیدن به سعادت رو بر اساس منویات اسلام و احکام اسلامی وظیفه حاکمیت میدونم و وظیفه ولی میدونم و از اون طرف ورود و حتی نشانه گذاری و علامت گذاری، ولی اختیار با مردم است که در این مسیر قرار بگیرن یا نگیرن. همینطور که آقای جبارپورم اشاره فرمودن، باز وظایف ولی و به نوع حاکمیت اینه که این سطح آگاهی مردم رو بالا ببره که اینها به این جاده نزدیک بشن و توی این مسیر قرار بگیرن برای حرکت. ولی نکته به اصطلاح فکر میکنم خیلی ظریف اینجاست که دین هیچ وقت انسان رو مجبور نمیکنه در مسیر سعادت قرار بگیره. دین راه سعادت رو به انسانها نشان میدهد.
بله.
و مسیر رو حاکمیت و به اصطلاح کسایی که بالاخره ولی جامعه هستن، ولی خدا در روی زمین هستن، آگاهی رو به مردم میدن، حاکمیت جاده رو صاف میکنه، فراهم میکنه، علامت گذاری میکنه، سطح آگاهی مردم رو میبرن بالا. مردم حالا باید درست انتخاب بکنن.
بله.
اگه درست انتخاب نکنن به قول آقای جبارپور میرسن به بنی صدری که بعد وبال گردن خودشون میشه.
درسته.
اینجا باید مردم آگاه باشن که بر اساس اون آموزه‌هایی که حاکمیت بهشون داده و اسلام که اون آموزه هم از اسلام گرفته شده درست انتخاب بکنن. یعنی وظیفه مردم بسیار حساس. اگه درست انتخاب نکنن خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه اون قوم خودشون بخواد.
درسته. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هم سپاسگزارم که تا این ساعت با ما همراه هستید. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم و باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رهنما هستید، برنامه‌ای که به تبیین آرا و اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازه. در این لحظه همکارانمون اشاره می‌کنن که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با دیگر میهمان برنامه، جناب آقای مصطفی حضوری، عضو بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام، که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. جناب حضوری سلام، خوش آمدید به محفل و مجلسمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما مجری گرامی و همچنین شنوندگان عزیز و دو میهمان عزیزی که در خدمتشون هستیم.
بسیار متشکرم. جناب حضوری عزیز، ما همونطور که عرض کردم داریم می‌پردازیم به وظیفه حاکمیت در سعادت مردم از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تا اینجای برنامه نکات مختلفی رو از زبان جناب دکتر محمد جبارپور و جناب آقای چمیگوی مدیر عامل محترم مؤسسه هنر و ادبیات شنیدیم و در واقع نکات بنیادی حضرت امام رحمت الله علیه رو در این زمینه از زبان این دو بزرگوار شنیدیم و در اون تأمل کردیم. اما میخوام بدونم نظر حضرت عالی با توجه به آنچه که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه یافتید و در اندیشه امام رحمت الله علیه وظیفه حاکمیت در برابر سعادت مردم هست، در این رابطه چی است و این نوع نگاه ها در اندیشه امام چطور جایگاه داره، چه جایگاهی براش متصور هست؟
بله، عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که این بحث یک آبشخوری داشت که در فضای جامعه ما مطرح شد و اون هم میشه گفتش که صحبتی بود که مقام معظم رهبری اون رو مطرح کردن و یک صحبتی بود که میشه گفت بر اون میتونستیم تأمل خیلی زیادی انجام بدیم و خطبای ما هم میتونن در مورد اون صحبت‌های فراوانی رو انجام بدن و این رو باید تحلیل کنیم برای مردم. اون صحبت این بود که امیرالمومنین علیه السلام به خطاب مردم فرموده بودن که اگر شما از من تبعیت کنید انی احاملکم الی الجنه، یعنی من شما رو به بهشت میرسونم. این اطاعت از بهشت خب شیوهش به چه صورت محل بحثه. حضرت امام رحمت الله علیه که تبعیت از سیره معصومین با توجه به سلاله خودشون و با توجه به شیوهی که ایشون داشتن در این ایام و اون سابقه درخشانی که نشون دادن به عنوان یک حاکم اسلامی، جدا از اون سیره ائمه معصومین نبوده و ما چنین چیزی رو نداریم. امام در وظیفه خودشون دو حرکت سلبی و میشه گفت حرکت ایجابی رو در زمینه رسوندن مردم به سعادت دنیوی و اخروی داشتن، چون بله. در وظایف حاکم این نیست که فقط مردم رو به سعادت اخروی برسونه و ما سعادت اخروی رو هم جدای از سعادت دنیوی نمیدونیم، یعنی این دو در کنار هم دیگه و در راستای هم دیگه هستش. حضرت امام رحمت الله علیه همون جوری که تلاش میکردن که دنیای مردم رو آباد کنن، همون گونه هم تلاش میکردن که آخرت مردم رو هم آباد کنن و این نیازمند دو حرکت برای حاکم اسلامی بود. حرکت ابتدایی حرکتی بود که باید زمینه‌ها رو مهیا می‌کردند برای اینکه مردم بتونن به سعادت برسن و گام دوم اونها این بود که موانع رو از جلوی پای مردم بردارن. بله، در این راه شلاق و یا زور مطرح نیست، اما برخی موانع در راه سعادت مردم وجود داره که جلوگیری میکنه که مردم به راه سعادت برسن. ببینید، حالا من اگه بخوام یک تعبیر رو در مورد این موضوع بخوام به کار ببرم،
بله،
این هست که یکی از وظایف حاکم اسلامی حراست از مرزهاست. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که لیس یحب للمملوک ان یفرط فی ثلاث، یکیش فی حفظ فقوره، یعنی حاکم اسلامی سزاوار نیست که در حفظ مرزها کوتاهی کنه. همونجوری در سیره امام رحمت الله علیه هم داشتیم که در جنگ 8 ساله با مدیریت و تدبیر خودشون همین یک فراز امیرالمومنین علیه السلام رو داشتن اجرایی میکردن. خب الان با توجه به ساختار جدیدی که در فضای جامعه بین الملل اومده، مرزها فقط مرزهای جغرافیایی که مطرح نیست، مرزهای عقیدتی مردم، مرزهای فرهنگی مردم هم هست. هنگامی که مرزهای یک جامعه، مرزهای فرهنگیش، مرزهای اعتقادی اون دوچار حمله میشه و مورد تهاجم واقع میشه، بر حاکم اسلامی و کارگزاران اسلامی این هست که در مقابل این تهاجم بایستند از یک سو و بر مردم نیز این که از حاکم اسلامی تبعیت کنند، یعنی جلوی این حرکت رو و این تهاجم رو بگیرند. این تعبیری که ما می‌ایستیم در مقابل مثلا تهاجم فرهنگی که از آقا در سال 1370 چون این تعبیر رو به کار بردن، در دهه 70 تهاجم فرهنگی رو دشمن شروع کردن و ما به وضوح الان آثارش رو در فضای جامعه خودمون می‌بینیم.
بله، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید نظر آقای دکتر جبارپور رو هم در این زمینه بشنویم، باز انشالله برمیگردیم در خدمت شما هستیم. آقای دکتر جبارپور، نظر شما چیست پیرامون نکاتی که جناب آقای حضوری مطرح کردن؟
بنده هم عرض سلام دارم خدمت برادر بزرگوارمون آقای حضوری. من نکات قبلیم رو اگه پیوند بزنم به این بحث آخرم و بخوام جمع‌بندی رو خدمتون عرض بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
اینی که نهادهای حاکمیتی رو عرض کردیم که وظیفه اینو دارن که بیاین بسترسازی بکنن.
درسته.
این بسترسازی تو نهادهای فرهنگی، اقتصادی و زمینه‌های مختلف به این معناست که در دل این نهادسازی و نظامسازی خودشان میایند قوانین و خط قرمزهای دین رو رعایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی نمیان زمینه رو برای کارهای حرام در فضای جامعه فراهم بکنن، بلکه برعکس زمینه رو برای کارهایی که دین تأکید کرده فراهم میکنن.
درسته.
اما نکته ای که هست اینه که دین هیچ وقت نخواسته به زور و اجبار مردم رو به سمت این بیاره که مثلا یک کسی رو که در خیابون داره مثلا عبور میکنه بیم یخش رو بگیریم بگیم آقا شما بیا داخل مسجد نماز بخون. دین اجازه این کار رو نداده، این درسته، اما دین نگفته که شما مثلا مسجد نساز یا جلوی ساخت مثلا کاباره رو در جامعه اسلامی بگی. این نباید با هم خلط بشه این دوتا بحث. دین اومده گفته شما سازوکارهای جامعه رو به سمت این ببر که خط قرمزهای دین علاوه بر این که رعایت میشه ما گام رو فراتر بذاریم، زمینه دینداری آسان‌تر مردم هم فراهم بشه. اینجا دقت بشه، بس یه مغالطه ممکنه صورت بگیره.
بله.
به صرف این که دین لا اکراه فی الدین معنیش این نیستش که ما خب هر کسی که مثلا این انسان در این جامعه داره زندگی میکنه هر چی خواست ما براش فراهم بکنیم، اصلا معنیش این نیست. کجا اومده این معنا؟ این بحثی که مثلا میگن لا اکراه فی الدین، البته سر این آیه که بحث هست که قبل از ورود به دینه، بعد که شما وارد دین شدی باید اقتضائات دین رو پایبند بشی بهش، به اونها باید عمل بکنی. نکتهش تو اینه که آزادی این فرد در اینه که بخواد وارد این سازوکار بشه یا نشه. این فرد علاوه بر این که مثلا حالا باید اینجا انتخاب بکنه، نکته کس نمیتونه مقابله با این بکنه. یعنی اگه خواست مقابله با هنجارهای جامعه داشته باشه باید جلوشو گرفت. یعنی نمیشه که به صرف این که این فرد آزاده هر کاری بخواد انجام بده. آزادی بی قید و شرط اصلا معنای واقعی نداره. حتی در جهان غرب هم این آزادی بی قید و شرط رو قبول ندارن. یعنی به این معنی یه تصور ذهنیه که بعضی از کوته نظرانی که یه نگاه اندکی به جامعه غرب داشتن فکر میکنن که ما آزادی بی قید و بند داریم تو دل غرب هم داریم، در صورتی که اینجوری نیست. تو خود اونجا هم محدودیت هایی داره. یکی از محدودیتش اینه که شما نمیتونی آزادیت باعث این بشه که آزادی دیگران به خطر بیفتن.
درسته.
از بحث فاصله نگیریم. جنبندی نکته بنده
بله.
با توجه به عرض قبلیم در اینه که حاکمیت در عرصه نظامسازی و نهادهای مختلفی که در جامعه ایجاد میکنه باید حدود و قوانین الهی رو رعایت بکنه و علاوه بر اون زمینه ای رو فراهم بکنه که مردم به سمت دینداری برند.
درسته.
بله، در اینجا نمیتونه با اجبار یک فرد رو وارد مثلا مسجد بکنه، اما باید مسجد بسازه و اگه این فرد خواست نهادی مثل کاواره بسازه یا فیلم های مثلا آنچنانی بسازی که برخلاف موازین دینی باید جلو این رو گرفت. پس عرصه ساخت جامعه به لحاظ حکومتی و نظامسازی متفاوت با اینه که با یک فرد باید چه برخوردی بشه. این دو تا رو با هم از هم تفکیک کرد.
خیلی
اول اسلام ورود دقیق و جدی داره، مرزهاش باید رعایت بشه. توی اینکه این فرد آیا وارد بشه یا نشه اون به اختیار خودشه، اما این فرد نمیتونه مانع اون حرکت هم
بشه. خیلی ممنون جناب جبارپور، استفاده کردیم از نکات شیوای حضرت عالی. انشالله در فرصت‌های آتی هم در خدمتون باشیم.
تشکر میکنم از شما و مهمانان بزرگوار.
خدا نگهدار. خب جناب حضوری عزیز، ما دوست داشتیم بیشتر در خدمت حضرت عالی باشیم، اما وقت برنامه رو به اتمام خواهش می‌کنم در یک دقیقه یا نهایتاً دو دقیقه جمع‌بندی بحثتون رو بفرمایید.
از موضوعی که خواهش می‌کنم انشالله که ما بتونیم، یکی از وظایف حاکم اسلامی هست که بیایم تفسیر درستی از فضای اون احکام و مواردی که حالا در فضای جامعه اسلامی اومده و اون به ما ارائه بدیم.
بله.
تفسیر نادرست از آنچه که به عنوان یک مفهوم در فضای جامعه اسلامی مطرح هستش تبعات بسیار خطرناکی داره و باعث میشه که همون جوری که تفسیر غلط ارزم بزرگ که اگر ما بیایم تفسیر نابجا در فضای جامعه تعیین انداز بشه باعث میشه که کارگزاران حکومت اسلامی و نهادهای دیگه حرکتی رو آغاز کنن خلاف آنچه که نزد نظر خود حالا اهداف انقلاب اسلامی نظر معصوم بوده. انشالله که ما میتونیم تفسیرگر درستی از آنچه که اسلام از ما خواسته باشیم.
انشالله. بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب حضوری. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون، سپاسگزاریم که با ما همراه بودید با رهنما از شبکه رادیوی گفتگو و این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر حضرت امام رحمت الله علیه و به اتفاق همکاران عزیزم تا فرصت آتی از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید و خدا نگهدار.
صبح شما به خیر هموطنان گرامی، لحظه هاتون سرشار از نور امید. سپاسگزارم که همراه رادیو گفتگو هستید. ما تا ساعت 14 بخش اول رو در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم شنونده برنامه هایی باشید که حضورتون اعلام میکنم. جمعه است، پنجم خرداد ماه و ششم ذی القعده 1444 و 26 می 2023. در ساعت 8 صبح با برنامه تا ظهور همراهتون هستیم. در ساعت 8:30 دقیقه مستند 10:35 رو خواهید شنید. ساعت 8:55 دقیقه فصل پروانگی. ساعت 9 از تدبیر تا تقصیر. ساعت 10 ویژه برنامه ولادت امام رضا علیه السلام با نام حرم. ساعت 11 تا لحظه دیدار. ساعت 12:03 تهاجم بی صدا رو خواهید شنید. گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:01 خواهد بود. در ساعت 13:25 برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب رو خواهید شنید. و ساعت 13:30 آخرین برنامه در این بخش رو خواهید شنید، راهبرد شرقی. در کنار شما هستیم با رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. شما هموطنان گرامی میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مطرح بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان با ذوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمود. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
در دهه کرامت هستیم. دهه کرامت از آغاز ماه ذی‌القعده که با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است و پایانش با ولادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا خواهد بود به پایان میرسه. این دهه یادآور مطالب بسیار ارزنده است، از مفاهیم بلند و ارزشمند دینی، یادآور لطیفترین علایق مهر و وفاداری یک امام نظیر امام رضا علیه السلام.
هست که مثل شب دل آدم میگیره، آسمون دل تنگ و ابری از غم میگیره، و میشه یه پنجره وقتی که حالمون بده، توی قاب پنجره یه آسمون یه گنبده. یکی هست حتی اگه روشونه هات گناه باشه، توی بی پناهیات امترین پناه باشه. یه طرف پنجره داری، یه طرف سقاخونه، دلا رو عطر ظریفت به خدا میرسونه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. خیلی وقتا دل من هوای دیدار داره، از همه بریده و فقط با تو کار داره. تو بگو کجا برم سر بذارم امام رضا، من که غیر از تو کسی رو ندارم امام رضا. ببرم کجا دوباره این دل پر از غمو، اگه تو صحنه گوهر شاه نیارم امام رضا. دردا و حاجتا و عشقا همش بهونه بود، اومدم بهت بگم دوست دارم امام رضا. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، چه خورشید حاله همه عالم خوبه.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، مهلت ارسال آثار